تراست زون فروشگاه مبتنی بر اعتماد برای ایرانیان است که محصولات آن به صورت دیجیتال عرضه می شوند و کاربران پس از استفاده از محصول در صورت رضایت از محتوا هزینه آن را پرداخت می نمایند. از آنجا که شعار اصلی این فروشگاه اعتماد است، هیچ مکانیزمی برای کنترل و نظارت بر کسانی که از محصولات استفاده می کنند در نظر گرفته نشده. برای مشاهده محصولات و اطلاع از شرایط پرداخت می توانید به سایت trustzone.ir مراجعه فرمایید. ضمناً تمام کسانی که به هر دلیل محدودیت مالی دارند، لازم نیست برای محصولات هزینه پرداخت نمایند. برای اطلاع از سایر محصولات تراست زون، می توانید مشخصات خود را در سایت ثبت نمایید. برای رشد و موفقیت در زندگی شخصی و شغلی بسیاری از ما دو راه متصور است. یکی از آنها فرا گرفتن تکنیک ها و ترفند ها و ابزارها و راه دوم تلاش برای اصلاح و بهبود ذهنیت و شخصیت است، طوری که خودمان را زندگی کنیم. روانشناسان عمده مطالبی که به این نوع تفکر مربوط می شود را تحت عنوان عزت نفس مورد بحث و بررسی قرار دادند. محمد رضا شعبان‌علی به عنوان معلم ارتباطات و مذاکره بیش از یک دهه است که در کنار فعالیت صنعتی و اقتصادی به کار آموزش اشتغال دارد. او که تاکنون به دانشجویان خود عمدتاً تکنیک‌ها و ترفندهای مذاکره و ارتباطات را آموزش داده است، امروز معتقد است در کنار این مسیر سرشار از تکنیک و ترفند، مسیر دیگری وجود دارد که با اصطلاح دیدگاه و نگرش ما سر و کار دارد. مسیری که به دلیل کوتاه‌تر بودن و کم هزینه تر بودن شاید بتوان آن را مسیر اصلی نامید، عزت نفس.
عزت نفس بالا قرار نیست شکم ما رو سیر کنه. قرار نیست به خاطر عزت نفس بالا کسی به من حقوق زیاد بده. قرار نیست به من تقدیر نامه بدن بگن شما جزء کسانی هستید که در این جامعه عزت نفس بالا دارید. اما واقعیتش اینه که عزت نفس بالا به من موقعیت بهتر میده. بعضی وقتا نمایش نامه هایی در زندگی ما شکل میگیره که ما بارها و بارها و بارها بازی میکنیم. بازیگراش عوض میشن. من بازیگر ثابت نمایش نامم، زنی که کتک میخورد، اینم اسم نمایش نامه است، بازیگر مردی عوض میشه. کارمندی که مورد خیانت شرکت قرار میگیرد، شرکتی عوض میشه. یعنی من بازیگر ثابت نمایش نامم. از بیرون دیده نمیشه. از بیرون محمد رضا شعبان‌علی یک آدم موفقه که تا رده معاونت یا مدیریت شرکت اومده بالا، ولی محمد رضا در درون خودش میدونه که از کیسه بدی خرج کرده، از کیسه عزت نفس خرج کرده. همینه که امروز تو این جایگاه راحت نیست. ببین، لیاقتم همینه. این زندگی لیاقتمه. هرچی هم میکشم، بدبختی میکشم، حقمه. قضاوت هایی که ما در مورد خودمون و دیگران میکنیم به شدت روی عزت نفسمون تاثیر میذاره. در فرهنگ هایی از جنس فرهنگ ما، اینکه شما صریحا خواستتون رو مطرح کنید از دید بسیاری از اونها جرمه و فرقی با رفتار اگریسیو و دائمی نداره. یادمون باشه که هدف باید قابل فهم باشه، هدف باید معیار داشته باشه، هدف باید قابل ترجمه به عمل باشه. میگن عشق چشمای آدمو میبنده، ولی دوستی چشمای آدمو باز میکنه، ولی با آدم حق پذیرش میده. میگه اشکال نداره، من میدونم ایراد داره، ولی دوستش دارم. ما دوستی رو قبل از اینکه در مورد دیگران تجربه کنیم، باید در مورد خودمون تجربه کنیم. دنبال کسی بگردید که این داستان رو تو زندگیش ندیده باشه و این بلا سرش نیومده باشه. عزت نفس تلقین نیست. عزت نفس تفکر مثبت به تنهایی نیست. عزت نفس خودفریبی نیست و اینکه من به خودم بقبولانم که همه چیز خوب است. عزت نفس یعنی اینکه همه چیز خوب نیست، اما تلاش میکنم تا بسیاری از چیزها رو خوب کنم. سلام. اگر محصولات قبلی سایت تراستون رو استفاده کرده باشید، میدونید که ما معمولاً کتاب‌های روز دنیا رو ترجمه می‌کنیم و برای شما به سبک روایی و داستانی، نه به سبک رسمی، می‌خونیم، مثال می‌زنیم و راجع بهش صحبت می‌کنیم. این محصول تراستون برای اولین بار خلاصه یک کتاب مشخص نیست، بلکه ترکیبی از چند کتاب مختلفه و به عبارتی گزارشی از مطالعات چند سال اخیر من هست که در اختیار شما قرار میگیره. همونطور که گفته شد، من سال هاست که مذاکره درس میدم. همیشه جذاب ترین قسمت کلاس برای مخاطبان و دانشجویان و مدیرانی که در کلاس ها حضور داشتند، تکنیک ها و ترفند های مذاکره بوده. هیچ وقت فراموش نمی کنم که زمانی که از تکنیک ها حرف میزنم، چجوری چشم کسانی که نشستن برق میزنه، خوشحال میشن و دنبال اینن که از همین امروز که از در بیرون میرن، روی نخستین آدمی که پیدا میکنند این تکنیک ها و ترفند ها رو پیاده کنند. اعتراف میکنم که خود من هم از این بازی مستثنا نبودم و در تمام این سالها همیشه تلاش کردم ایده های جدید، ابزارهای جدید و تکنیک های جدید رو جمع آوری کنم برای اینکه بتونم در مذاکره و ارتباط با دیگران، از دوست تا خانواده و تا محیط کسب و کار، موفق باشم. اما تا یه چند سال اخیر به نتیجه جالبی رسیدم و اون این که می شود بدون استفاده از این تکنیک ها، بدون توجه کردن به این اصول، با دوستانم حرف بزنم، با همکارانم کار کنم، با خانوادم زندگی کنم و همچنان در عین این که موفقیت شخصی و شغلی رو به دست میارم، تجربه خوبی از زندگی رو هم برای خودم داشته باشم. واقعیتش اینه که من در این فایل اگرچه برای شما از عزت نفس حرف میزنم و از مثالهای کاربردی و ابزارهایی برای اینکه چگونه عزت نفس خودم رو بهتر کنیم، باید اعتراف بکنم که خودم هنوز دست به گریبان این مسئله هستم. بسیاری از ویژگی‌های منفی که برای کسانی میگم که عزت نفس پایین دارن، ویژگی‌های رفتاری خود من هم هست و بسیاری از ویژگی‌های مثبت که تعریف می‌کنم، خواسته‌ها و آرزوها و رویاهای من هم هست. دو راه داشتم. یه راه این که صبر کنم، اینها رو تمرین کنم و چند سال بعد برای شما داستان این مسیر رو تعریف کنم. و راه دوم این که شما رو هم با خودم همراه کنم تا هممون با همدیگه و در کنار همدیگه به این موضوع فکر کنیم، تمرین ها رو انجام بدیم و انشاءالله سالهای بعد در کنار هم اتفاقات خوبی رو که افتاده جشن بگیریم. بنابراین اینجا نقش من یک معلم نیست که از یک تجربه انجام شده برای شما صحبت میکنه. اینجا یک روایتگر است که بعد از 2-3 سال مطالعه کردن تلاش میکنه خلاصه این مطالعه رو در اختیار شما قرار بده تا انشاءالله همچنان که من قصه میخورم که چرا دیر سراغ این موضوع رفتم، در آینده کسی قصه نخوره و نگران نباشه که چرا دیر به این موضوع دست پیدا کرده. نکات دیگری هم بگم. جنس این فایل و این گفتگویی که خدمت شما ارائه میشه فرق داره با سایر کتابهای صوتی و مطالب صوتی که شما شنیدید. توصیه بنده اینه که حتما در زمانی این حرف ها رو گوش بدید که فرصت تمرکز دارید. نمیگم داخل خیابون گوش ندید، در حال رانندگی گوش ندید، ولی لااقل یا در جاده گوش بدید که ویراژ لحظه ای ماشین ها حواستون رو پرت نکنه، یا در اتاقی گوش بدید که زنگ موبایل تمرکزتون رو به هم نزنه. و تقاضای خیلی جدی اینه که حتما کاغذی رو در کنار خودتون داشته باشید. نکاتی که مطرح میشه، حرف هایی که گفته میشه، تمرین هایی که بحث میشه، حتما روی اون انجام بدید تا انشاءالله این مطالب در ذهنمون جایگاه خاص خودشو پیدا بکنه و نتیجه مثبتی رو که انتظار داریم بتونیم بگیریم. پیشنهاد من اینه که به یک بار گوش دادن این فایل بسنده نکنید و سعی کنیم در هفته های اول هر هفته یک بار دیگه اینها رو گوش بدیم. به هر حال مطالب به صورت بسیار متمرکز ارائه میشه و برای جا افتادنش به زمان بیشتری نیاز داره. بعد از تمام شدن این فایل هم لطفاً کاغذهای خودتون رو دور نریزید، نگه دارید، مطالب و تمرین ها رو تکرار کنید، مستند کنید، ثبت کنید تا انشاءالله بتونیم به نتیجه خوبی برسیم و یادمون باشه که روایتگر این داستان هم در کنار ما داره همین مشق‌ها رو انجام میده، همین تمرین‌ها رو انجام میده و مثل ما هر روز داره سعی می‌کنه ایرادهای موجود رو کمتر بکنه و نتایج مثبت بیشتری رو از این تغییرات به دست بیاره. شاید به نظرتون بیاد که اگر یه موضوع این عزت نفس اینقدر موضوع مهمیه که ما میایم میگیم که در کنار سالها مطالعه و تحقیق و تکنیک و ترفند و اصول و قاعده، به نظر میرسه که این تکنیک و این نگرش میتونه به تنهایی کمک کنه که ما تا سطح خیلی زیادی ارتقا و بهبود پیدا بکنیم، چرا آدم ها سراغش نمیرن؟ چرا همه ما صرفا در حد چند جمله که میشنویم و نقل میکنیم به این مفاهیم فکر میکنیم؟ واقعا آدم ها برای خودشون مهم نیست که مشکلاتشون رو حل کنن؟ یه نکته خیلی جالب وجود داره که شاید نقطه شروع بحث من باشه. خوشحال بودن هزینه داره، هزینه سنگین هم داره. به همین دلیل بسیاری از انسان‌ها ناراحتند، مشکل دارن، معذبن، اذیت میشن، اما دلشون نمیخواد اوضاع رو حل کنن. من در خونه آدم بد اخلاقیم. هر وقت وارد خونه میشم و بد اخلاقی میکنم، همسرم بهم میگه که چرا انقدر بد اخلاق؟ برم میگردم میگم خب محیط کار دیگه، اعصاب آدمو خرد میکنن. تو هم اگر اونجا کار میکردی 8 صبح تا 5 بعد از ظهر با همین اخلاق میومدی خونه، شاید بدتر. یه اتفاق خوب داره میفته. من از محیط کارم ناراضیم، دوست ندارم اونجا کار کنم، اما بد بودن محیط کار کمک میکنه که من تو خونه بتونم رفتارهای غلطم رو توجیه کنم. پس بعد اگر شغلم رو عوض بکنم، در یک سازمان خوب کار بکنم، اصلا میخوام چی بگم؟ چه بهانه‌ای برای رفتارها و تندخویی هام خواهم داشت؟ بنابراین من به کارمندی تبدیل میشم که 30 سال در یک شرکت کار میکنه و همیشه منتظر دو گوشش رواست که براش تعریف کنه که من چقدر کارم سخته، چقدر مدیرم نمیفهمه، چقدر فرهنگ بدی داریم، و بعد از این استفاده بکنه تا تمام بخش‌های دیگر زندگیش رو توجیه کنه. ما به اینها میگیم پاداش‌های منفی. پاداش به معنای این که اون اتفاق بد به من داره کمک میکنه، و منفی به خاطر این که من رو بیشتر از پیش داره در باطلاق مشکلات و دردسرها فرو میبره. خیلی جالبه، افسردگی هم همینه. ما بسیار میشنویم از روانشناسان که بسیاری از انسانهای افسرده حتی دارو هم که میخورن خیلی بهتر نمیشن، یا بسیاری از انسانهای افسرده اصلا سراغ درمان نمیرن، نه روانشناس، نه روانپزشک، نه روانکاو. همه با خودمون فکر میکنیم که یعنی واقعا این آدم دوست داره غمگین بمونه؟ این همون بحث هزینه خوشحالیه. من الان غمگینم، من در محیط خانواده که میشینم همه احوالمو میپرسن، وقتی امتحانام خراب میشه میگم بالاخره محمد رضا افسرده است، اشکال نداره. تو محیط کار دیگران بهم توجه میکنن، اگر دیر برسم میگن حیوانکی یه مقدار غمگین و افسرده است، صبح نمیتونه از جاش بلند شه، اگر کمتر کار کنم توجیه داره. به یه جایی میرسم که ناخودآگاه حساب میکنم، میگم هزینه خوشحالی خیلی زیاده، من اگر همین وضعیت رو داشتم خیلی خوبه. یا دختری که در محیط خانواده در جلوی فامیل در جلوی دوست سکوت میکنه، آرومه، حرف نمیزنه، درونگراست، هر جا میشینه تو مهمونی خانواده میگن که میبینی؟ میبینی چقدر شرم و حیا داره؟ کیف میکنی؟ این دختر یواش یواش سنش بالاتر میره، میبینه در محیط مدرسه و کلاس و جامعه دارن حقشو میخورن، اما یادش میمونه که اشکال نداره، درست حقمو میخورن، اما من آدم با شرم و حیا هستم و اگر بخوام شروع کنم حقم رو دفاع بکنم، این برچسب زیبا رو از روی من برمیدارن، اشکال نداره، هزینه همه سختی‌ها رو میپردازم ولی همین رفتار رو حفظ میکنم. به همین دلیله که اگر چه مسائلی مثل عزت نفس مسائل ساده‌ای هستند، به راحتی میشود اونها رو آموخت، یاد گرفت و با تمرین به تدریج میشود وضعیت زندگیمون رو بهتر بکنیم، عموم انسان‌ها ترجیح میدن سراغ این مسائل نرن و همچنان چهره ناراحت و گرفته خودشون رو حفظ کنن و از شرایط بدی که در محیطشون وجود داره گلایه بکنن. من آرزو میکنم بعد از شنیدن این چند ساعت مطلبی که با همدیگه از روی کتابهای مختلف مرور میکنیم و مثالهای مختلفی که به ذهن میاریم، لااقل ماها بپذیریم که اگر شرایط مطلوب نیست من مسئولشم و اگر میخواهم مطلوب بشه من میدانم که باید از کجا شروع کنم. دلم میخواد راجع به نکته دیگه هم صحبت بکنم، اونم اینه که قضیه رفتار ما آدم ها و عزت نفسمون یه جورایی ماجرای مرغ و تخم مرغه. بذار براتون مثال بزنم. آدمی که عزت نفس بالا داره برای رسیدن به اهدافش تلاش میکنه، اگر هم شکست بخوره از تلاش صرف نظر نمیکنه، اگر 4 بار در کارش شکست بخوره ادامه میده، اگر 10 بار 10 تا رابطه عاطفیش خراب بشه همچنان رابطه های جدید رو میسازه و امتحان میکنه و به همین دلیل عملا میتونه به اهدافش برسه و رسیدن به اهداف دوباره عزت نفس من رو افزایش میده و عزت نفس بیشتر اهداف بعدی رو برام راحت تر میکنه و اهداف بعدی عزت نفس بیشتر و یک حلقه مثبت راه میفته. این همین قضیه در مواجهه با مشکلات هم معنا پیدا میکنه. عزت نفس بالاتر به من روحیه بهتر برای مواجهه با مشکلات میده و کسی که با مشکلاتش بهتر مواجه میشه عزت نفسش افزایش پیدا میکنه. به حدی که امروز اگر من و شما میبینیم یه آدمی آدم مصممیه، آدم پخته‌ایه، آدمیه که رفتارهایی که نشون میده رفتارهای پسندیده به هنجار و معقول و منطقی است، خیلی سخته بفهمیم که نقطه شروع این بوده که رفتارهاش خوب بوده و عزت نفسش بهبود پیدا کرده یا برعکس. اما طبیعیه که بنده و شما انتظار داریم این حلقه رو از نقطه عزت نفس شروع بکنیم، تلاش کنیم عزت نفسمون افزایش پیدا بکنه و بهبود پیدا بکنه تا به این روش عملا رفتارهامون هم تغییر بکنه. من یه نکته رو عرض کنم، عزت نفس رو با یه سری چیزای دیگه اشتباه نگیریم. عزت نفس با اعتماد به نفس فرق داره. اعتماد به نفس یعنی این که من یه کاری خوب میتونم انجام بدم، من معتقدم که سخنران خوبی هستم، این میشه اعتماد به نفس، در عین اینکه معتقدم 4 تا کار دیگر ممکنه خوب نتونم انجام بدم. من معتقدم که نویسنده خوبی هستم، پس اعتماد به نفس در نوشتن دارم. من معتقدم که میتونم یک مدیر خوب باشم، پس اعتماد به نفس در مدیریت دارم. هر وقت گفتیم اعتماد به نفس بلافاصله این سوال مطرح میشه که در چه حوزه‌ای. اما عزت نفس اون برچسب قیمت و ارزشیه که من روی کل وجودم میذارم. من محمد رضا شعبان علی خودم رو چقدر ارزیابی میکنم. دیگه بحث این نیست که به عنوان یک سخنران، به عنوان یک معلم، به عنوان یک نویسنده، به عنوان یک مدیر، به عنوان یک کارمند، به عنوان یک خواهر، به عنوان یک پسر خودم رو چقدر ارزشمند میدونم. آیا وقتی خودم رو در کنار دیگران میذارم خودم رو یک عضو مفید برای جامعه‌ام، برای محیطم میبینم، حالم نسبت به خودم خوبه؟ دیدید خیلی از وقتا ماها دوست نداریم صدای ضبط شده خودمون رو بشنویم، تقریبا هممون این مشکل رو داریم. معروف ترین گوینده ها هم باشون حرف میزنید ترجیح میدن صدای خودشون رو نشنون. خیلی وقتا ماها در برخورد با خودمون هم این مشکل رو پیدا میکنیم. من حاضر نیستم با خودم خلوت کنم، نیم ساعت راجع به رفتارهایی که امروز کردم فکر کنم. خودم میدونم چه خبره و میدونم اگر بشنم فکر کنم باید به چیا فکر کنم، یا ولش کنم شب خسته ایم. من یه روزی میشنم فکر میکنم که آیا رفتارم با همکارام درسته، با بچم خوب صحبت کردم. دیدید وقتی مثلا پدر خانواده با دختر خانواده بد برخورد میکنه، بعد مادر خانواده میگه ببین بچه ها خوابیدن بیا 5 دقیقه حرف بزنیم ببینیم رفتار درستی بوده، میگم شب خیلی خستم حتما فردا یادم بده راجبه این قضیه صحبت کنیم. بحث خستگی نیست، من ترجیح میدم صدای ضبط شده خودمو نشنوم چون خودم میدونم چجوری حرف زدم. بنابراین اعتماد به نفس یعنی این که من یک مهارت خاص رو چقدر دارم یا یک فعالیت خاص رو چقدر خوب میتونم انجام بدم. عزت نفس یعنی این که خودم کلن چقدر برای خودم و خواسته هام و توانمندی هام ارزش قائلم. عزت نفس با خودپسندی هم فرق داره. خودپسندی یعنی این که من دیگران رو نمیبینم، من مهمم، من بالاتر از شما هستم، اگر قرار است منافع یک نفر تأمین شود و بقیه ضرر کنند منافع من باید تأمین شه، این میشه خودپسندی. عزت نفس اینو نمیگه. عزت نفس میگه من انسانم همچنان که تو هم انسان هستی. من هیچ وقت یادم نمیره مدیر من یک زمانی در سالهای اولی که کار میکردم به من یک هدیه داد، گفت این هدیه رو به فلان کارمند فلان سازمان بده، برای ما کارهای زیادی انجام داده. اولین باری بود که من داشتم همچین کاری انجام میدادم. زمانی که میخواستم هدیه رو روز بدم، صدام کرد یه حرف عجیبی زد، گفت ببین نکنه از دادن این هدیه احساس غرور پیدا کنی و بگی من چه آدمیم که به یه همچین آدمی هدیه میدم. به یک تصادف روزگار من و تو این ور میز نشستیم و اون ور میزه. یک چرخ دیگه بخوره ممکنه من و تو اون ور میز نشسته باشیم و به خاطر هزینه زندگیمون کلمونو کچ کنیم که از این ور میز هدیه بگیریم. نفس کار غلطی بود، اما درس مدیر من درس درستی بود و اون اینه که ما هممون به یک اندازه ارزشمندیم. ممکنه در چیدمانی که امروز وجود داره من بالاتر از تو باشم یا تو بالاتر از من باشی، اما معناش نیست که همیشه قرار اتفاق بیفته. یه نکته خوبم بگم، بعضی هم میگن عزت نفس زیاد چیز بدیه. نه، عزت نفس هر چقدر بیشتر باشه هیچ ایرادی نداره، چنان که سلامتی، هیچ وقت میگن سلامت زیاد بده، هر چقدر سالمتر بهتر. عزت نفس هم از این جنسه، بنابراین هر چقدر تلاش کنیم که در این حوزه بهتر بشیم قطعا هزینه و منافعش رو تجربه میکنیم.
اشتباه نکنیم، عزت نفس با اعتماد به نفس فرق دارد. عزت نفس با خودپسندی فرق دارد. عزت نفس با خودشیفتگی فرق دارد. عزت نفس زیاد بد نیست. چیزی هست مثل سلامتی زیاد.
اجازه بدید من به شما بگم که عزت نفس بالا قرار نیست شکر ما رو سیر کنه. قرار نیست به خاطر عزت نفس بالا کسی به من حقوق زیاد بده. قرار نیست به من تقدیر نامه بدن بگن شما جزء کسانی هستید که در این جامعه عزت نفس بالا دارید. اما واقعیتش اینه که عزت نفس بالا به من موقعیت بهتر میده، شغل بهتر میدهد، پس احتمالاً شکم من هم در بلند مدت سیر خواهد شد. عزت نفس بالا احتمالاً کمک میکنه من بهتر کار کنم و شاید در آینده تقدیر نامه هم بگیرم. عزت نفس بالا مستقیماً به نتیجه های مطلوب و دلخواسته ما منجر نمیشه، اما قطعاً یک وسیله است برای اینکه به اون دست پیدا بکنیم. یه زمانی میگفتن که عزت نفس یک نیاز انسانی است، امروز میشه گفت یک نیاز اقتصادی است. یه نفر اگر میخواد مدیر موفقی باشه، دلش میخواد منافع مالی خوب ببره، دلش میخواد در سازمانش به شکل منطقی حکومت بکنه. وقتی میگم به شکل منطقی حکومت، یعنی حکومت بر دلها، چون شکل دیگه حکومت این میشه که من به زور خودم رو تحمیل میکنم و اولین روزی که بخشنامه جدیدی اومد و اختیارات منو محدود کرد، همه اون کارکنان من بر علیه من شورش میکنن و عصیان میکنن. یه سوال بعد از همه این مقدمات، از کجا میتونم عزت نفس رو ببینم؟ وقتی به من میگن دمای بدن میتونم بفهمم، دست میزنم یه نفر تب کرده یا یه نفر ضعف داره. وقتی به من میگن عصبانیت، از چهره سرخ یه آدم میفهمم، از مشت های گره کردنش میفهمم. وقتی میگیم یه نفر عزت نفس بالا داره یعنی چی؟ عزت نفس در چهره ما، در رفتار ما، در صحبت های ما و در حرکت های ما دیده میشه. آدمی که حاضر از همکارش تعریف کنه نشون میده که عزت نفس داره. ما دو تا گرافیستیم در یک شرکت، همکار من میره یه کار گرافیکی خیلی قشنگ میکنه، مدیرم هم میاد نشون میده، میگه نگاه کن محمد رضا ببین چه کار جالبی کرده. به هم فشار میاد بگم آره، نگاه میگه البته خب زحمت کشیده ها، ولی کاش این رنگ کنارش یه مقدار همچین گرمتر اگر بود بهتر نمیشد. بعد نفس میکشم، آخه اجازه ندادم که این آدم الکی مطرح بشه. برخوردی که خیلی از مشاورا میکنن، شما منو دعوت میکنید به عنوان مشاور در سازمانتون، میرسم میگید که این کار مشاور قبلیه، نگاه میکنم انصافا میبینم کارش 60 درصدش خیلی خوبه، خودم هم میدونم که منم کار کنم 60 درصد کارم خوبه، اما یهونو میبندم میگم که فراموش کنید ما باید از صفر شروع کنیم. اگر واقعا کار اینه باید از صفر شروع کنیم، حتی میتونم بگم عقب رفتیم. این کار انجام نمیدادیم بهتر بودیم. مشاور قبلی اومده کلی پرسشنامه رو تو سازمان پرسشنامه ها پر شده و اینها الان رفته. من چجوری از صفر شروع بکنم؟ هیچ کاری نمیکردید جلوتر بودیم. و بعد آروم میشم. پس تعریف کردن از دیگران یکی از چیزهایی که نشون میده من عزت نفس بالا دارم. قدرشناس بودن. آدمایی که عزت نفس پایین دارن همیشه طلبکارن. میره مثلا در یک سازمانی، میره در یک بانک، طرف مقابل خیلی سریع کارش را میندازه، میره بیرون دوستش به هم میگرده میگه واقعا دستشون درد نکنه چون سریع کارم را انداختن، یه غلط کردن، حقوق خوب دارن میگیرن، منم بودم بهم وام میدادن، وام مسکن میدادن، ماشین میدادن، خب معلوم تعظیم میکردم جلو مشتری. زورش میاد به اینکه آره خیلی خوب برخورد کرد، واقعا خوب برخورد کرد. این همین مسئله در مورد مدیر و کارمندم وجود داره ها. کارمند میاد کار خیلی خوب انجام میده، مدیر باید دو جمله بگه، بگه که دست درد نکنه، واقعا خوشحال شدم، کیف کردم. نمیتونه بگه، هرچی فکر میکنه نمیتونه بگه. حالا اگه آدم بی‌انصافی باشه من میگه چهار تا ایراد علکی میگیره، اگر آدم با انصافی باشه ممکنه برگرده بگه که از تو جز اینم انتظار نمیرفت، نه من واقعا همین انتظار داشتم و خوب کار کردی. یک کلمه نمیتونه بگه که دست درد نکنه، الان که این محصول من دادی، الان که این گزارش من دادی، من فردا صبح با روحیه و اعتماد به نفس بیشتر میرم تو جلسه. مدیری که قدرشناسی میکنه، مدیری که فکر نمیکنه چون پول دادم وقت اینا رو خریدم، زمان اینها رو، روح اینا رو خریدم، این قطعا عزت نفس بالا داره. برخورد باز و گشاده با انسان ها هم از نشانه عزت نفس میتونه باشه. آدمایی که عزت نفس پایین دارن با هر آدمی که سخت برخورد میکنن و تلخ برخورد میکنن لذت میبرن. دیدی چجوری باش برخورد کردم؟ دیدی اومد تو اتاق باش چجوری برخورد کردم؟ رفت بیرون. اما آدم دیگه میبینی در بالاترین رده های سازمانی یا دولتی، شما انتظار دارید که این آدم وقتی نگاه میکنید اصلا باهاتون حرف نزنه. توی سازمان بزرگ کار میکنی که مطمئنی مدیرش اصلا تو رو نمیشناسه، ولی یه لحظه داری رد میشی. قصه ای که یک هفته پیش که از دوستان من تعریف میکرد، میگفت یکی از مدیران من اومد منو دید، من میدونستم من نمیشناسه، من خیلی ناراحت بودم به خاطر بیماری مادرم، داشتم رد میشدم. مدیر گفت یه لحظه صبر کن، شما خیلی پکری امروز. گفتم که نه سر حالم. گفت چرا پکری؟ گفتم که راستش من مادرم یادم مریض، اصلا خانوادهمون کلا چند تا مشکل متعدد توی هفته داشتیم اینا. گفتم خیلی متاسفم، من چیکار میتونم بکنم؟ گفتم هیچی، من مرخصی گرفتم دارم میرم. گفت به هر حال من هستم، ای فکری کاری از من برمیاد. این آدمه واقعیتش اینه که شاید هیچ کار خاصی هم نکنه، ولی سهم خیلی زیادی در ساختن اون روز اون کارمندش داره. شاید اون کارمند دو ماه بعد یا چند ماه بعد با یه انرژی و انگیزه مضاعف کار کنه. هنوز هم اون مدیر اسم این کارمند رو بلد نیست، هنوز هم این کارمند امتیاز خاصی نگرفته، اما امتیاز معنوی بزرگی گرفته. آدم هایی که عزت نفس بالا دارن استقلال رو هم دارن. من نمیدونم الان شما دارید این فایل صوتی رو کجا گوش میدید، فرض کنید دارید تو ماشین گوش میدید و فرض کنید شما 5 نفرید و 4 نفر دارن با علاقه به این فایل گوش میدن. نفر پنجم هی ساعت چه نگاه میکنه، هی در دیوار نگاه میکنه، پنجره رو میکشه پایین، هی میبینه دارن گوش میدن. آدمی که عزت نفس بالا داره برمیگرده میگه بچه‌ها نمیشه چیز دیگه گوش بدیم الان؟ بچه‌ها میگن که نه ما داریم گوش میدیم، راضی هستیم. یه بار شما فقط خواستم اونو بپرسم، گفتم شاید شما هم دوست داشته باشید چیزی گوش بدید. معنای عزت نفس بالا این نیست که من خواستم به دیگران تحمیل بکنم، اما میگم باشه ما 5 نفریم تو این ماشین، من یه رأی دارم دیگه، این یه رأیام میخوام استفاده بکنم، اعلام میکنم، بعدم احترام میذارم، میگم باشه چون من یه رأیام قبول میکنم، شما 4 تا رأیید، ولی رأیام رو گفتم. نه اینکه در بعضی از جلسات به هم میگردن میگن که کیا موافق امضا کردن این نامه هستند، همه دستشون پایین، دو نفر دستشون میره بالا، تا نگاه میکنن میبینن بقیه دستشون پایین، آروم آروم سرشون رو میخارونن و انگشتشون رو میارن پایین، انگار نه انگار که اصلا موافق این نامه بودن. این آدم اون استقلال رو نداره دیگه، خودش رو به اندازه یک نفر از اون 10 نفر صاحب حق نمیدونه. در کنار اینها احساس امنیت هم مهمه. آدم هایی که عزت نفس بالا دارن همیشه احساس امنیت میکنن. داره توی سازمان کار میکنه، مسئول دفتره، یه نفر دیگر هم میانن اونجا میگن کمک تو باشه. اونی که عزت نفس بالا داره میگه من که میدونم کارم خوب انجام میدم و من که میدونم نیروی ارزشمندیم، از دو حال خارج نیست، یا این آدم هم کمک من میشه و ما با هم دیگه کارمون ادامه میدیم، یا اصلا به من به هر دلیلی میگن برو. قطعا آدمی مثل من هر جای دیگه بره راحت کار داره. اما آدمی که عزت نفسش پایینه، از فردا صبح میاد چپ چپ طرفو نگاه میکنه، طرف میگه سلام، خسته نباشیم. سلام، چطوری؟ شما بفرما پشت میزتون، من میام خدمتتون. سعی میکنه جای نامه ها رو غلط غلوط یاد بده، سعی میکنه تو پسورد رو به طرف یاد نده، از همون اطلاعات خیلی اولیه‌ای که داره خوب استفاده نکنه. یه آدم مهمی که زنگ میزنه میدونه فلانی مهمه ها، مثلا آقای حیدری زنگ زدن مهمیه، نمیگه به این آدم که با احترام باهاش حرف بزنه مهمیه، گوشی میدنی من خودم عادی حرف میزنه. بعد که تموم میشه مدیر میاد، آقا چرا با این آدم اینطوری حرف زدید؟ اینم یه لبخند زیرکانه میزنه تو مایه اینکه به هر حال اینکه آدم بدونه با کی چه جوری حرف بزنه حاصل 10 سال تجربه است. شما یه نفر رو آوردید دو روزه میخواید جای منو بگیره. ببینید، احساس امنیت باعث میشه که من دیگران رو رقیب خودم نبینم. و جالبش اینجاست، فکر کنم خیلی همون تجربه کردیم، کسانی که دیگران رو رقیب خودشون نمیبینن اتفاقا در جایگاه بهتری در سازمانشون میمونن. اونایی که همه رو رقیب میبینن انقدر سری جنگ قدرت را میندازن که همکارانشون، زیردستانشون یا مدیرانشون در اولین فرصتی که بتونن دلشون میخواد که اینها رو کنار بذارن و از شر اینها خلاص بشن، چون شرکت رو، چون خانواده رو، چون فامیل رو به یک میدان جنگ و رقابت تبدیل کردن. بحث‌های دیگری هم وجود داره که حالا در ادامه میگیم. یکی از نکات مهم عزت نفس اینه که آدم‌هایی که عزت نفس بالا دارن اشتباهاتشون رو راحت میپذیرن. ما باید افتخار کنیم به این که جمله معروف بوعلی سینا در اکثر کتاب‌های علوم رفتاری و مذاکره دنیا تکرار میشه. بوعلی سینا برمیگرده میگه که کسی که برای یک اشتباه 1000 دلیل بیاره در مجموع 1001 اشتباه انجام داده. آدمی که عزت نفسش بالاست اشتباه کردم، الان که فکر میکنم اشتباه کردم، من دیروز به این موضوع فکر نکرده بودم، من اصلا اطلاعاتی که تو میگی نداشتم، اگر داشتم شاید یه جور دیگه فکر میکردم. درسته، ممکنه اگر من یک مدیر باشم و این حرف رو بزنم، کارمندان من در نگاه اول برگردن بگن بیا دیدی همش اشتباه، همش اشتباه، شرکت رو داره به فنا میده، ولی من یک برگ برنده در جیب شما گذاشتم، این که من آدم منطقی هستم، شاید اشتباه کردم ولی اینقدر منطقی هستم که بپذیرم. اگر چند روز دیگه برای من دوباره استدلالی مطرح کردی و من محکم گفتم که نه من درست رفتار کردم، شما چی میگید؟ میگید من دارم اشتباه میکنم، چون شعبان‌علی آدم منطقیه، اگر درست میگفتم الان قبول میکرد. من اون روز باختم ولی در طول هفته ها و ماه ها و سال ها یعنی برندم، به خاطر اینکه میگن نه این آدم اگر حرف درست بزنی قبول میکنه حتی اگه برخلاف خودش باشه. اجازه بدید که من این قسمت بحثم رو با این جمله تموم بکنم که عزت نفس و عزت نفس بالا به معنای این نیست که من یک انسان کاملم، به معنای اینه که من انسان کاملی نیستم و پذیرفتم که کامل نیستم و از کامل نبودنم خجالت نمیکشم، اگرچه تلاش میکنم که هر روز بهتر از روزهای گذشته باشم. شاید اولین سوالی که در مورد عزت نفس مطرح میشه اینه که من از کجا بفهمم خودم یا همکارم یا پدر و مادرم یا فرزندم مشکل عزت نفس داریم؟ عزت نفس پایین کجاها خودشو نشون میده؟ من با یه تعداد مثال برای شما این بحث رو توضیح میدم. اولین ویژگی آدم هایی که عزت نفس پایین دارن اینه که از دیگران زیاد انتقاد میکنن. دختر خانواده است، رفته عروسی، عزت نفسش پایینه، همش داره اذیت میشه، نکنه لباس من خوبه، لباس من بده، نکنه آرایش من خوب بوده یا بد بوده، شروع میکنه همون دم در، مامان نگاش کن این دختری روستایی آرایش کرده، یه زمین اون وطن، خب تو که دیگه قیافت اینطوریه، این لنز رو نمیذاشتی دیگه، از مود که پیداست که اصل چهرت چی بوده، که میره جلوتر به نفر بعدی، یه دور از همه دخترای اون مجموعه عروسی رد میشه، از کنارشون به همه گیر میده و بعد یه نفس راحت میکشه، میشنه سر جاش، شروع میکنه میوه خوردن، دیگه به همه گیر داده، خیالش راحت. جالبش اینجاست که مدیری هم که عزت نفس پایین داره همین کارو تو سازمان میکنه. جلسه است، نشسته، یهو شروع میکنه گیر دادن به نفر اول. با این لباس میان سر کار؟ خجالت نمیکشی؟ اسپورت؟ بی احترامی به من و سازمانه، نمیفهمی؟ نفر دوم نگاه میکنه به اون چی گیر بده، میگه که موبایل تو سایلنت کن، چرا داره ویبره میکنه، حواس ما رو پرت میکنه. خب نفر دوم خلاص شدیم، نفر سوم چهارم دیگه، به نفر آخر که میرسیم بنده خدا هیچ مشکلی مثلا نداره و اینا، بنده خدا برداشته با لپتاپ گذاشت رو برده. میمردی این دو ورق و پرینت میگرفتی برای همه بچه ها میاوردی، فقط بعد رو کامپیوتر خودت باشه. یه رو به اول همه افراد دور میز شستشو میشن و ایشون با خیال راحت ریلکس جلسه رو ادامه میده، دیگه کسی نمونده. آدمی که عزت نفسش بالاست نگران نیست، ولی آدمی که عزت نفسش پایینه میگه بذار من به همه گیری بدم، اگر داخل جلسه به منم یه گیری دادن تازه بی حساب بشیم، من که به همه گیر دادم خیالم راحته. آدمایی که عزت نفسشون پایینه همه رفتارهای دیگران رو هم منفی برداشت میکنن. زنگ زده به دوستش، طرف گوشی رو بر نمی‌داره. پدست سوخته عوضی، اگر آن دوست سوختهش بود بازم همین کار میکرد یا بر می‌داشت. مشکلش دوستمون آدمه نیست، مشکلش اینه که این خودش رو پایین می‌بینه و اگر جوابش رو ندن فکر میکنه که جواب من رو نداد، جواب همه رو میداد. آدم دیگه که عزت نفسش بالاست زنگ میزنه گوشی رو بر نمی‌دارن، میگه ببین چقدر علی سرش شلوغه که جواب من رو هم نمیده، خیلی گیره بچه حالا بود، وگرنه جواب منو همیشه میده. میبینید ما رفتارمون عوض میشه. مدیر شرکت میاد یهو اینه که از کارمندا تو راهرو از کنارش رد شد، مدیر آماده میشه نفسشو حبس میکنه که جواب سلام میاد و احوالپرسی کنه، کارمند یهو رد میشه میره. مدیری که عزت نفسش بالاست تو دلش میگه که ببین چقدر اینا درگیر کار شرکتن که اصلا مدیرشون هم نمیبینن. آفرین آفرین. اونی که عزت نفسش پایینه به نسخته برای من جست میگیره، به من سلام نمیکنه، چی رو میخواد ثابت کنه؟ تا بعد از اون حالش رو جام میارم، یه چهار تا ایراد از کاراش بگیریم درست میشه. اون آدم رفتارش عوض نشده، اون یه کارمندی است که از کنار من رد شده و من رو ندیده، اما من بسته به عزت نفس پایین و بالام به شکل‌های مختلفی با این برخورد میکنم. آدم‌هایی که عزت نفس پایین دارن یه ویژگی دیگه‌شون اینه که معمولاً نیاز به تأیید دیگران دارند. یه لباس میره میخره، واقعاً هم دوست داره ها، هم رنگش رو هم طرحش رو همه چی دوست داره میخره، انتظار داره خیلی خوشحال باشه، لباس رو خریده با استرس داره لباس رو نگاه میکنه. میگه خب ذوق کردی از خریدنش؟ میگه نمیدونم فردا برم شرکت ببینم بچه ها چی میگن، و فردا در یک فرآیند دموکراتیک باید به یکی یکی بچه‌های شرکت نشون بده و رأی بگیره، اگر بیشتر از نصف شرکت خوششون اومد میگه ها لباس خوبی خریدم. حاضر نیست بگه که این لباس من دوست داشتم، اصلا همه بگن بده، من از پوشیدنش لذت میبرم. همین نیاز به تایید در سازمان هم خودش نشون میده. مدیر سازمانه یه جمله برمیگرده میگه، یه نگاه میندازه میبینه همه دارن سر به نشانه تایید تکون میدن، کیف میکنه. یه نفر اون وسط سرشو تکون نده میگه آی نظرت بگو ببینم، آقای مهندس فلانی شما اصلا نظر نمی کنی؟ مهندس جان، حالا بسته به اینکه چقدر رابطه دوستانه شد، مهندس جان قابل بدون یه حرفی هم بزن دیگه، یه حرفی هم بزن، فقط تایید میخواد بشنوه ها، چون نشنیده به زور داره از آخرین نفرها هم تایید میگیره. آدم هایی که عزت نفس پایین دارن ویژگی دیگه شونه که به شدت خودشون رو با همه مقایسه میکنن دائما. رفته عروسی، ایشون یه ماشین هم اخیراً خریده، خیلی هیجان زده است و مثلا فرض کنید رفته یه تویوتا کمری خریده با هزار جور تلاش و فنان ها، و اومده اونجا ماشینشو پارک کرده، از دم در نگاه میکنه چه کنه بقیه با چه ماشینایی اومدن. خب الحمدلله اینکه پراید داره، الحمدلله اینکه پیاده اومده، قشنگ پیداست داره از اون پایین میاد. این یکی که پژو داره، یه تویوتا کمری اینه نگران میشه، میاد از داخل دستش میذاره رو شیشه نگاه میکنه داخل ماشینه، یهو برمیگرده با خیال راحت به همسرش میگه نه از این سفارش های داخلیه، سفارش عربی نیست که مال ماست. تازه نفس راحت کشته میتونه بره در عروسی شرکت بکنه، و وای به روزی که یه بی ام و اونجا پارک شده بنز. ایشون دیگه اون عروسی براش عزاست و در تمام مدت دور میز عروسی رو توضیح میده. واقعیتش اینه که دوست تو مملکت زیاد شده، رانت زیاد شده، یه آدمایی سوار یه ماشینایی میشن. از نظر ایشون همه آدمایی که بیشتر از تویوتا سوار میشن دوز، و همه اونهایی که کمتر از تویوتا سوار میشن بی ارزن. تویوتا اون هم سفارش عربی و همین مدل 2012 که ایشون داره، نه کمتر و نه بیشتر. هر جای دیگه دوستاشو میبینه، دوستای قدیمی فارغ التحصیل با هم دیگه جمع شدن یه شب برن شام بیرون، همون اول که میشینه خب علی جان تو چرا حقوق میگیری راستی الان؟ طرف من اگه کمتر از حقوق این باشه و اگر اون کمتر میگیرم که این خوشحال میشه، لبخندی میزنه و احساس رضایت، و وای به این که در اون مجموعه یه نفر بیشتر حقوق بگیره. تازه این قسمت خوب ماجراست، مقایسه افراطی هم داریم. مقایسه افراطی یعنی چی؟ این آدم نجاره، بلند میشه میره یه جایی، یه آدم دیگه خیاطه، تمام مدتی که اونجا نشسته داره حساب میکنه خب این الان 5 تا مشتری اومد، 5 تا انقدر پول گرفت، انقدرم سودش باشه، عوضی ها نگاه کن ما انقدر خاکرده میخوریم. آقا جون اوکی، تو خودت با یه نجار دیگه مقایسه کن، قابل درکه، این خیاطه، شما اگه فکر میکنی شغل بهتری یه نجاری بکن خیاط شو. خودشون رو با آدم هایی که اصلا ربطی ندارن مقایسه میکنن، مقایسه افراطی با همه با همه. جالبش اینجاست که بعضی وقتا با بچه های خودشون هم رقابت میکنن، دور هم جمع شدن، بچهش داره خوب تو اینترنت میگرده، فامیل برمیگرده میگه ماشاءالله ماشاءالله نگاه کن بچه 10 سالشه همچین تو این گوگل میگرده، بهش فشار میاد میگه والا ما مگر بچه بودیم مام بابامون این امکاناتو در اختیارمون میذاشتن تا حالا بیل گیت شده بودیم. بعد خیالش راحت میشه، حتی نمیخواد بشنوه، با بچهش هم با همه مقایسه میشه. آدمایی که عزت نفس پایین دارن ویژگی دیگه هم دارن، ویژگی دیگه‌شون اینه که طلبکارن. حالا شما رفتی رستوران، گارسون اومده داره خدماتشو ارائه میده و اینها، دوست داره یه دستور اضافه بده، زن نگاه میکنه میشه برای من نوشابه مثلا سفید بیارید، بعد طرف میاد ببخشید بیشتر که فکر کردم زرد بیشتر به درد میخوره، میشه اینو ببرید؟ بعد کیف میکنه، این منم که دارم به این دستور میدم نگاه کن، و لذت خیلی زیادی رو تجربه میکنه. آدمایی که عزت نفسشون پایینه یه خطر خیلی بزرگ هم تهدیدشون میکنه، اعتماد به نفسشون هم در جاهای مختلف میاد پایین. منو دعوت میکنم برای سخنرانی، فرض کن عزت نفسم بالاست، میرم سخنرانی میکنم یه جاهایی هم توپق میزنم، خرابکاری میکنم، تهش میدونی چی میگم؟ میگم خیلی حرفای خوبی زدم، حالا یه جاهایش هم خرابکاری شد، با پررویی تمام دفعه بعدم میرم سخنرانی میکنم و بالاخره بعد از 5 تا سخنرانی 10 تا سخنرانی حالا حرفه ای میشم. اونی که عزت نفسش پایینه میره حرف میزنه، یه توپق هم میزنه میاد پایین میگه بیا حرفامون که پرت و پلا بود، توپق هم که زدیم، یکی هم اون تداش میخندید حتما به من بود، اعتماد به نفسش خراب میشه. بنابراین عزت نفس ریشه اعتماد به نفسه، یا به عبارتی اعتماد به نفس میوه درخت عزت نفس محسوب میشه. آدم هایی که عزت نفس پایین دارن ویژگی های دیگه هم دارن، قضاوت های افراطی. ما که صفر و صد نداریم، اگر بخوایم با آدم ها نمره بدیم 10 داریم، 20 داریم، 50 داریم، 70 داریم. یه کارمندی در شرکت سالها کار کرده، یه بارم توی یکی از صورت هزینه‌هایی که برای شرکت آورده بوده به هر دلیلی که نمیدانیم یه فاکتور اضافه آورده. اونی که عزت نفسش بالاست برمیگرده میگه که خب کاش نمیکرد، ولی حالا باید ببینیم، شاید هم یه مشکلی داشته روش نشد ما بگه، یه دلیل داشته، باید دلیلش رو بشنویم. ضمن اینکه امتیاز این آدم رو از 100 امتیاز آدم امین به 90 کاهش میده. اما اونی که عزت نفسش پایینه در چه حالت میتونه زندگی خوبی تجربه بکنه؟ وقتی که احساس کنه همه دزدن، همه کلاهبردارن، همه مزخرفن، همه خائنن، من خوبم. این یه مورد اینه که بیا اینم دزد از آب در اومد، اینم دزد شد، در ظاهر داره گله میکنه ولی در باطن داره عروسی میگیره تو دلش، الحمدلله همه این خودمن، تا حالا نگران بودیم که ما داریم دزدی میکنیم، حالا میتونیم با خیال راحت بگیم که همه این خودمون هستن. آدمایی که عزت نفس پایین دارن در قدرتشون هم افراط و تفریط میکنن. عزت نفس بالا طرف فکر میکنه خب من الان چقدر باید ارادم رو به اینها تحمیل کنم، اما عزت نفس پایین نمیدونه یک چیز، یک تیغیه در دست زنگی مست. امروز کارمند رو صدا میکنه، حمال بیا تو، عوضی بیا ببینم چه غلطی کردی. حالم میکنه عجب داد زدم واقعا، طرفم مجبور بیاد سر کار. فردا فکر میکنم یه خب اگه بره ما بدبخت میشیم که فردا. عزیزم بیا ببینم، خسته نباشی، چطوری، چه خبر، کارا خوب انجام شده؟ تو دعوای زن و شوهری هم میبینی شوهرش رو میکنه داد و هوار، بدبخت شدم، بیچاره شدم، از وقتی با تو زندگی میکنم زندگی نمیکنم، اصلا دیگه زندگانی نیست، زندمانیه. شب که میشه، ببخشید من یه مقدار زور خوب تند صحبت کردم، ولی واقعیتش اینه که سرمایه اصلی زندگی من توی، اینو به همم گفتم. این آدمایی که به شکل نامتعادل یه وقتایی به شدت اعمال قدرت و خشونت میکنن و یه وقتایی به شدت آروم میشن، که اصلا بنده خدا اطرافیان میمونن، نمیدونن در مقابل اون داد و فریاد چیکار بکنن، نمیدونن در مقابل این واژه های محبت آمیز چیکار بکنن. از جمله نشانه های محسوب میشه که عزت نفس پایین من رو نشون میده. آدمایی که عزت نفس پایین دارن یه ویژگی جالبم دارن، یا بیش از حد خودشون رو مقصر میدونن یا دیگران رو مقصر میدونن. حالا دو مدله، خود مقصر پنداری یعنی چی؟ دیدید بعضی وقتا با دوستاتون دارید تو خیابون راه میرید، پای اونا به سنگ گیر میکنه، یهو هم ناخواسته میگه آخ ببخشید. آقا به تو ربطی نداره، ما اینجا گیر میگیم. آقا من هول شدم. یه مدت میشیم میریم چه میدونم طرف تو ماشین نشسته عقب، من میام ماشینو پارک کنم، ته سفر میخوره مثلا به بلوک چوب. اون که عقب نشسته آخ ببخشید من باید میگم، تو نباید میگم، به تو ربطی نداره، تو عقب نشستی، من باید پارک میکنم. بعضی از اونها بیش از حد خودشونو مقصر میدونن، هر اتفاقی میفته اینا آماده معذرت خواهی هن. هر حرکتی میشه آقا ببخشید تقصیر من بود، من باید فکر میکردم، من باید دقت میکردم. یه عده از آدم ها خود مقصر پنداری افراطی دارن، اگه بخوایم یه لغت خیلی عجیب غریب براش بذاریم. یه سری هم اتفاقا دگر مقصر پنداری افراطی، هر چی میشه بقیه مقصرن، هر چی میشه. با همسرش به طلاق رسیده، میگیم تو چقدر مقصر بودی تو این اشتباه و تو این دردسر و تو این جدایی؟ هیچی، والله فقط زندگی صادقانه، فقط خدمت، فقط عشق. نمیفهمید واقعا میشه توی رابطه ای 100% تقصیر کردن اون آدم باشه و من همه جا درست رفته باشم. آدم هایی که عزت نفس پایین دارن همیشه این مشکل رو دارن، تقصیر رو گردن دیگران میندازن. اصلا مقصریابی براشون لذته، این که آدم ها رو متهم کنن کیف میکنن. به قول یکی از دوستان میگفت به همون اندازه که برین استورمینگ و طوفان فکری جالبه، برای بعضی از آدم‌ها بلیم استورمینگ جالبه، طوفان انتقاد و شکایت و مقصر پیدا کردن. بشیم تو جلسه ببینیم میتونیم الان این توپ داغ مقصر بودن رو تو دست کی بندازیم. این آتیش دیگه، من میندازم گردن تو، بعد میشینم ببینم تو به کی پاس میدی، و بعد همه لذت میبریم که در آخرین لحظه که جلسه تموم شد این گلوله آتشین دست کی بود و جلسه به پایان رسید. خواهشم اینه که قبل از اینکه به ادامه بحث من گوش بدید، یک بار دیگه من خیلی خلاصه اینها رو فقط تیتروار میگم و در همون کاغذی که خدمتتون هست اونهایی رو که احساس میکنید در رفتارهای شما هم مشاهده میشه فقط یه کناری بنویسید. و چقدر خوب میشه اگر کنارش یک امتیاز هم بدید. وقتی مینویسید 100 یعنی این ویژگی اصلا خودمم، و وقتی مینویسید 50 یعنی گهگاه، وقتی 10 یعنی که بوده مواردی که من نداشتم. داشتن این لیست در ادامه بحث به ما خیلی کمک میکنه.
نشانه هایی که به وسیله آن میفهمیم مشکل عزت نفس وجود دارد: اصرار بر روی موازه، انتقاد زیاد از دیگران، تفسیر منفی از همه رفتارها و بدبینی، مقایسه دائمی خود با دیگران، عدم توانایی تغییر باور و ابراز آن، طلبکار بودن، احساس گناه و خجالت، نیاز به دیگران برای تأیید، اعتماد به نفس پایین، خود مقصر پنداری یا دیگر مقصر پنداری، عدم توجه به سهم هر کس در رابطه با مسئولیت، افراط و تفرید در استفاده از قدرت، عدم تحمل رشد و پیشرفت دیگران، قضاوت افراطی و اضطراب اجتماعی.
کسانی که مشکل عزت نفس پایین دارن دو نوع اضطراب رو خیلی زیاد تجربه میکنن. اولین نوع اضطراب، اضطرابیه که ما به اسم اضطراب اجتماعی میشناسیم. طرف وارد جلسه میشه یا وارد مهمونی میشه، اصلا میره مهمونی، شاید راحت تر قابل درک باشه، با خودش هی میگه که من فکر کنم اینجا خیلی تنها، حرفی هم ندارم بزنم، اینا همه یه حرفایی دارن بزنن، نگاه کن منو چی میخوام بگم، اصلا چیزی که بلدم و اینا گوش نمیدن، اصلا نگاه کن ظاهرش نه از من بهتره ها، باهوشترم به نظر میرسن ها. میگم اینا اگه بدونن من کجا زندگی میکنم، یا اگه بدونن من شغلم چیه، یا اگه مدرک منو بدونن، که الان رام نمیدن. ما میگیم اضطراب اجتماعی، یعنی طرف تو جمع که میاد احساس میکنه من هیچ آورده ای ندارم، در حالی که این غلطه. واقعیتش اینه که اگر من به این جمع دعوت شدم حتما آورده ای داشتم که خودم ندیدم، ولی به هر حال منو دعوت کردن به یک تولد، به یک مهمانی، به یک جلسه. یهو میشه نشون اضطراب اجتماعی میشه. و بعد جالب اینجا که در اثر این اضطراب یه رفتاری هم انجام میده، روبرویان به این نتیجه میرسن واقعا که این اصلا اینجا چی اومده، از اول درست اومده بود، این اضطراب اجتماعی رفتارها و عکس العملهاش خراب کرد. و یه اضطراب دیگر که شاید براتون جالب باشه بهش میگن هپینس انگزایتی، یا اضطراب ناشی از موفقیت و خوشحالی. بذار به این مثال برم جلو. یه جمله طنز از گروشو مارکس هست، شاید خیلیتون شنیده باشید، میگه من هرگز عضو باشگاهی نمیشوم که مرا به عضویت بپذیرد. معلومه چی دیگه، میگه من میام تقاضای عضویت میدم، دو حالت داره، یا شما برمیگردید منو عضو نمیکنید که خیلی خوبه، معلومه باشگاه حسابی هستید، یا میگید باشه تو عضو ما بشو، که شما میگید که خیلی باشگاه مزخرفی هستید، پس من عضوتون نمیشم. اگه اینقدر مزخرفی که همسر من میام، اگه عروسی که ما هم توش راه میدن، معلومه خیلی عروسی مزخرفی، ما که نمیایم. چه معنایی داره این در زندگی، چه معنایی پیدا میکنه؟ آدمی که خودشو انقدر ارزشش رو پایین ببینه و قیمتی که رو خودش میذاره، قیمت منظورم قیمت مادی نیست، ولیوه، قیمتی که رو خودش میذاره پایین باشه، حتی اگر دیگران بهش توجه بکنن، دیگران بهش محبت کنن، خودش رو لایق این موقعیت نمیدونه. دو تا مثال بزنم شاید خیلی راحت مشخص شه براتون. مثال اول از زندگی عاطفی. یه مردی عزت نفسش پایینه، عاشق یک همکلاسیش میشه، خانم همکلاسیش میشه در دانشگاه، میگه نه بابا این که اصلا نباید برم بگم، و اصلا برای چی بهش بگم، و اون که قطعا جواب رد میده. خلاصه در محیط دانشگاه همه تجربه کردیم، یه سری دوستانی هستن که اونا به هر کار احمقانه وادار میکنن، میان هی بهش میگن که نه حالا برو بگو، نه حالا برو بگو. این میره میگه، اتفاقا خانم من برمیگرده میگه راستش من خیلی وقت بود داشتم فکر میکردم که با شما یه چیزی مطرح بکنم، و راستش من از حرفایی که سر کلاسام میزنید و از برخوردتون احساس کردم که ما خیلی زمینای مشترک داریم. فکر میکنید که اینا به این زندگی خوب میرسن؟ ریسکای جالبی وجود داره. این آدم اگر عزت نفسش پایین باشه و خودش رو کوچیک و بی‌ارزش ارزیابی کنه، از فردای روز ازدواج میگه چه دلیلی داشت که این با من ازدواج کرد؟ یه مشکلی دارن که ما نمیفهمیم. لابد باباش معتاده. یه مدت با تز بابای معتاد میره جلو. ببینن بابای من خدا ظاهرا معتاد نیست. بچه خودشونه، یه مدت هم که تز اینه، اینا بچه خودشون شاید نباشه. انواع چیزهایی که به ذهن هیچ بنی بشری نمیرسه این آقای تست میکنه. بعد آخرش میگه که آها، این احتمالا اصلا با من زندگی که نمی کنه، این چند تا دوست داره احتمالا، دیگه خواسته تو خونم یه سایه بالا سرش باشه، با کسای دیگه رابطه داره، خواسته مثلا به خانمش میگه شوهر کردم. شروع میشه از فردا چک کردن موبایل این بنده خدا، از فردا در وسط روز یهو کلید انداختن اومدن تو خونه این کاراگاه ها، بپریم تو اتاق ببینیم الان کی هست کی نیست، از فردا ضبط کردن وایس رکوردر تو خونه میذاره، بالا میشه میره بیرون، شب میشینه 12 تا سر کار بوده، 12 تا وایس رکوردر خالی هوا گوش میده، برای اینکه مطمئن باشه تو خونه اتفاقی افتاده یا نه. انقدر شکا زیاد میشه که این زندگی دیر یا زود میبینیم به جدایی میرسه. نه به خاطر اینکه زن بد بود، نه به خاطر اینکه مرد بد بود، مرد خودش رو اصلا لیاقتش این زندگی نمیدونست. تا وقتی که میره خواستگاری و ردش میکنن، میگه ها اون خوب بود، حیف که نشد. یکی که قبول میکنه میگه این چه مشکلی داشت که اصلا حاضر شد با یارم مثل من زندگی کنه. همین مسئله رو ماها در سازمان ها هم میبینیم. طرف رو استخدام میکنن، به جای اینکه ذوق کنه برمیگرده میگه که بابا این شرکت فلان هم مثلا آلفا افسار هم شرکت مزخرفی بود، ما فکر نمیکردیم افسار ما رو استخدام کنه. آقا حالا که استخدامت کردن، لابد توانمندی داشتی، از فردا انرژی انگیزش هست. نه بابا شرکت چون مزخرف، از در رفتم تو یه رو مصاحبه استخدامم کردن. هیچ بد کار میکنه، ضعیف کار میکنه، اخراجش میکنن، بعد که میاد بیرون تازه اصلاح میشه. میگه نه انقدام مزخرف نبود، ما بد کار کردیم اخراجمون کردن. خب دیگه چیکار میخوای بکنی الان؟ آدمایی که رو خودشون برچسب ارزان قیمت میزنند خیلی وقتا باید دارش هزینه بدن. جمله برندن خیلی قشنگه، راجع به عشق جمله میگه، برمیگرده میگه که مهمترین مانع تجربه عاشقانه این است که خودمان را لایق عشق ندانیم. اینو مانع اصلی میشه که رابطه عاشقانه شکل نمیگیره. و اگر بخوام به شکلی بحث هایی که تا حالا داشتم رو برای شما خلاصه بکنم، باید خدمتتون عرض بکنم که مهمتر از شاد بودن و خوشبخت شدن، پذیرش و تحمل شاد بودن و خوشبخت بودنه. این که من بپذیرم که اگر خوشحالم حقمه، تلاش کردم، زحمت کشیدم و کاملا میارزه و حقمه که الان این حس رو داشته باشم، نه اینکه مثل یکی از دوستان من همه چی در زندگیش خوب بود، خیلی استرس وحشتناک داشت. گفتم چرا انقدر استرس داری؟ گفت محمد از اوضاع از این بهتر که نمیتونه بشه، همه چی خوبه، هر اتفاقی بیفته فقط میتونه بدتر بشه، پس برای چی باید خوشحال باشم؟ ما بهش میگیم هپینس انگزایتی یا اضطراب ناشی از خوشحالی و خوشبختی. خوشحالی و خوشبختی چیزی نیست که بهش برسیم و همون لحظه لذت ببریم. اگر قبلش زیر ساخت ها رو آماده نکرده باشیم، اگر خودمون رو پرورش نداده باشیم، اگر نگرش و دیدگاه ها و اصول و باورهای مربوط به اون رو در ذهنمون ایجاد نکرده باشیم و بهش جایگاه نداده باشیم، دیر یا زود از بهشت شادی و خوشبختی و موفقیت به بیرون رانده میشیم.
بر اساس تعریف برندن، عزت نفس یعنی اینکه باور داشته باشم شاد بودن حق من است و احساس ارزشمند بودن کاملا طبیعی است. من لیاقت زندگی خوب مانند دیگران را دارم و مثل هر کسی حق دارم برای تحقق خواسته هایم تلاش کنم. حق دارم برای دستیابی به ارزش هایم و حفظ آنها بکوشم و میوه های شیرین درخت تلاش و کوششم را بچینم و استفاده کنم. عزت نفس، پایان قسمت اول. تراست زون، سایتی برای کسب دانش بر مبنای اعتماد به ایرانیان. تراست زون.